بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس 511 استاد فرهانی، مبانی حکمت متعالیه، دوشنبه مورخ 21/8/97.
استحضار دارید داشتیم اون عبارات‌های بزرگان رو بررسی می‌کردیم تا نشون بدیم سهم حکمت متعالیه در مسئله اساسی چه مقداره و اون فرمایشات استاد بزرگوارمون هست آیت الله مصباح یا استاد بزرگوارمون هست آیت الله جوادی دام ظلهما اینا حدود کار را معین کنیم. به نظرم این تحلیل عبارات های متعالی تمام شد یا مون چیزی ازش؟ خب به کجا رسید؟ یه عبارت از ایشون فقط موند که پیدا نکرده بودید. چی بود؟ به کجا رسید تحلیل عبارت؟
نگشتیم دوباره بیشتر رسیم به لحیل.
خب رسیدیم به، یعنی اون عبارات، بالاخره ما سرجمع عبارتی که از آقای مطهری داشتیم این شد که چی؟
ما تقریبا یه تحلیلی می دور از منطقی ناست که منتظر ملاحظه‌ای که ما بیم کل ممکن از وجود ترکیبی بیاریم ممکنه تحلیل که بود یک مسئله نیست، سه مسئله هست که میشه اصلاح وجود که قیمت همشون مسئله هفتم که گفت دور از منطقی رو نه منطقی نداره. یک دو تا تحقیل دیگه بگم که یک تحقیل از امرانه خود علاقه در خدای اصول فلسفه بود که اصول وجود میشون مسئله
چهار.
یه تحقیل از خودش بگم کرد که گفتش ما میتونیم مستقیمن بعد از اثبات واقعیت بریم سراغ.
حالا ما جای این تقریر رو تو عبارات علامه هنوز روشن نکردیم. منظورم اینه این تیکش مونده که ببینیم این بالاخره فرمایش خود شهیده یا فرمایشی است که شهید از فرمایشات علامه استفاده میکنه که ما بیاییم به اصطلاح اصالت الوجود مسئله اول قرار بدیم. درسته؟ اما با عنایت به اون بحثی که از تو بحث مبانی حکمت متعالیه داشتن معلوم شد که به قول ایشون حیث دورانی مسئله متفرعه بر مسئله کل ممکنه زوجون ترکیبیه. حیث چی؟
دورانی.
اگه حیث دورانی مسئله متوقف بشه بر اون چارچوب کل ممکنه زوجون ترکیبی، اون موقع فرمایش ملا هادی سبزواری در واقع میشه دستاورد فلسفه صدرا. حالا اگه ما تقریر دیگری داریم که میتونیم اصالت الوجود مسئله چهارم یا حتی مسئله اول قرار بدیم، او دیگه حیث دورانی نیست. ما بالاخره الان دنبال این بودیم که ببینیم مبانی حکمت متعالیه با قرائت صدرا چیه. وقتی میخوایم اصالت الوجود رو به عنوان یک مبنا در حکمت متعالیه بررسی کنیم، نشون بدیم که سهم صدرا چیه. اگر حکمت متعالیه تقریری و قرائتی با عبارت بفرمایید آیت الله مثلا علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه یا تلامسه ایشون، حالا مرحوم آقای مطهری یا استاد بزرگوارون هست آیت الله جوادی داره، خب اون حیثش دیگه جداست که اونو حالا میخوایم رسیدگی کنیم ببینیم مال آقای طباطباییه یا مال آقای مطهریه یا مال خود مثلا استاد بزرگوار هست آیت الله جوادیه. بالاخره که بشه چهارم یا بشه اول، مسئله اول یا مسئله بفرمایید چهارم. ولی از نظر صدرا چی؟ میشه تقریر ملا هادی که ما بیایم بگیم کل ممکنه زوجون ترکیبی رو ما باید مقدم کنیم و اگه کل ممکنه زوجون ترکیبی رو نگیم اون مسئله دورانی پیش نمیان. خب میتونیم اینو بگیم استدلال آقای مطهری چیه برای این؟ استدلال آقای مطهری که بعدن این استدلال از استدلال استادمون آقای مصباح جدا کنیم. اینا فرمودید، یعنی ما الان میخوایم بگیم تو مقدمات اصالت الوجود کل ممکنه زوجون ترکیبی رو بیاریم. حالا فرمایشات استاد مای جوادی رو بعدن رسیدگی میکنیم ما و خدای مصباح رو، ولی آقای مطهری استدلالی برای این حرف داره ولو خودش این حرف رو قبول نداره، یعنی حرف رو حرف نهایی فلسفه حکمت متعالیه نمیدونه و میگه ما قرائت دیگری داریم که با این قرائت ترتیب منطقی اقتضا میکنه که اصالت الوجود چهارم یا حتی اول قرار بدیم. اما استدلال آقای مطهری برای اینکه ما کل ممکنه زوجون ترکیبی رو جزء مقدمات قرار بدیم چی شد آخرش؟ استدلال آقای مطهری نفیش معلومه، نفیش یعنی نبود ترتیب منطقی معلومه، اما استدلال آقای مطهری چیه اینجا؟
گفتش که این تقریبا یک مقدمه نیست، یک چهار مقسم به سه مسئله نیست که
نه، خود نفیشه. این برای بیان عدم سیر منطقی کاره. ببین ما بالاخره الان میخوایم یه قرائتی رو از اصالت الوجود ارائه کنیم که تو این قرائت به تعبیر آقای مطهری ترتیب منطقی اقتضا بکنه چی رو؟ مسئله مثلا هفتم بشه، ترتیب منطقی یه دلیلی. بعد خودمون بگیم نه این منطقی نیست که ما بیایم اصالت الوجود رو کنیم مسئله هفتم و ببریم زیر مجموعه احکام بفرمایید تقسیمی و همون چیزایی که گفتن. ولی یه دلیلی، یه بیانی آقای مطهری بالاخره برای خودشون دارن که اگر کسی بخواد سیر مسئله رو از جهت فلسفی و فلسفه صدر را ببینه، شاید بگو همون جلسه اول یه استدلال خوندی ما تو اولین جلسه که داشتیم عبارت آقای مطهری تو بحث همین الان من دوباره در آوردم بهتون دادیم دیگه استدلالشو، فقط بگید بگذریم. نگاه کن ببینید آقای مطهری طوری شروع کرد، اونجا گفت اصالت الوجود به مفهومی که در فلسفه ملا صدرا مطرح است نه در کل فضای حکمت متعالی. اصالت الوجود، ببین تو همون مقاله خوندیم براتون دیگه اون اولین جلسه، همین ما استدلال باید اصالت الوجود به مفهومی که در فلسفه ملا صدرا مطرح است به این معناست که به معنای این است که هر ممکن الوجودی مرکب از دو حیثیت است، حیثیت وجود، حیثیت ماهیت، و الزاماً یکی از این دو باید حقیقی و واقعی و منشأ اثر باشد، آثار بوده باشد، و دیگری اعتباری و انتزاعی ذهن، و از این دو حیثیت آنچه اصیل است وجود است و ماهیت اعتباری است. چنان که در اصول فلسفه جلد سوم گفتیم مسائل وجود یا وجود شناسی اونتولوژی در فلسفه اسلامی تتبع و تنوع یافته است. از 12 مسئله اصلی وجود فقط 2-3 مسئله آن نه چندان مهم، آن هم نه چندان مهم، در دوره قبل از اسلام مطرح بوده، مثل بداهت مفهوم وجود و اشتراک معنوی وجود اینطوری، یا زیادت، حالا اشتراک معنوی رو اگه مسئله دونستیم، بداهت رو اگه مسئله دونستیم، زیادت ایشون گفته 2-3 مسئله، اینا قبل بوده. اول کسی که این مسئله را به شکل دورانی مطرح کرده میرداماده، میرداماد اصالت الماهیتی شده ولی صدرا اصالت الوجودی شده. این مسئله به شکل‌های دیگر سابقه دارد. این حرف آقای مطهریه. آقای مطهری میگه مسئله اصالت الوجود، یعنی میخوام جواب آقای جوادی رو بعداً از با این حرف بدیم مثلا. یعنی ببین ما میخوام حیثیت‌ها رو جدا کنیم. ببینیم اگر یه کسی آمد گفت که مسئله اصالت الوجود اختصاص به کل ممکن زوجون ترکیبی نداره، درستم هست حرفش. با همون عباراتی که الان توی رحیق میخوایم بخونیم. ولی بگیم این شکل مسئله ربطی به شکل مسئله در فلسفه صدرا نداره. دقت کنید عبارت، ببین آقا خوندیم اینا رو ها که ما برگ اینا رو درست ببین گزارششو بدید ببین یا کن. ببین به هر حال اول کسی که اصالت الوجود را به شکل حکیمانه مبرهن ساخت صدر المتلهین است. این مسئله به شکل‌های دیگر سابقه دارد. مثلا شکل دیگه چیه؟ عرفا. نه میرداماد که مثل صدراست، یعنی ام دورانیه، فقط اون ماهیتیه، اون که اختلاف مبنایی نیست، اون تو بنا تصمیم گرفته که سیر منطقی بحث رو رفته که کل ممکنه زوج ترکیبی، هر ممکنه دو تا حیثیت توشه، یکیش باید اصیل باشه، بعد میرداماد شده ماهیتی، صدرا شده وجودی. شکل دیگرش رو بیارید برام ببینم. خوندیم جلسه اول مثلا عرفا
که قابل استاد وجود دارم وجود کسی نمیست
مسئله اصیل بودن وجود رو عنوان کرده. خب ولی چرا ما میگیم بحقرفا ربطی به بحث صدرا نداره؟ ولی از نظر آنها وجود مساوی است با ذات حق و غیر وجود همه چیز کثرت است و خیال و وهم. یعنی عارف برای ممکنات دو حیثیت که یکی حقیقی و دیگری اعتباری باشد قائل نیست. بذار دیگه بذار نگاه کنید این دقیق میشه. یعنی دیگه ما تو مقدمات تسلط وجود چرا قبول کثرت رو میاری؟ اونم کثرت در ممکناته. اگه کسی کثرت رو قبول ببینید لذا آیه مطهری میگه خب در کلمات فلاسفه مثل بو علی و بهمنیار و خواجه سخن از وجود حتی در ممکنات، سخن از این که وجود حتی در ممکنات به خاطر اینکه بگیم نه دیگه غیر از عرفا شد. یعنی ما باز داریم یه گرایش مثلا فلسفه مشائی که وجود حتی در ممکنات منشأ اثر باشه، امری حقیقی و واقعی. ولی اشکالش چیه؟ ولی نه به شکل دورانی که وجود اصیل است یا ماهیت، و اگر وجود اصیل است ماهیت اعتباری است. چون حیث دورانی پیدا نمی‌کنه، آثار و لوازم اصالت الوجود و اعتباریت ماهیت اینجا بار نمیشه. لذا در این اینکه در کلمات برخی کلمات این فلاسفه تصریح شده که وجود امری اصیله، در برخی کلمات دیگر بر مبنای اصل ماهیت سخن گفته شده. گویی بدون توجه هم وجود رو اصیل می‌دانستن هم ماهیت رو. دوران تو ذهن نبوده که اگه وجود اصیل شد ماهیت اعتباریه، اگر ماهیت اصیل شد وجود اعتباریه. گویی حالا تعبیری من. چون این مسئله به طور روشن برای فلاسفه مطرح نبوده. خب اجازه بدید یه احتمال دیگه هم داره. حالا بعد آقای مطهری یه احتمالی داده. حاجا من اینو لازم دارم برای بررسی بحث‌های بعدیمون ها، یعنی فرمایشات اساتید بزرگوارمون مثل آیت الله مصباح، آیت الله جوادی رو که می‌خوایم بررسی کنیم، این جمع‌بندی رو باید داشته باشیم که اولا ما حیث اصالت الوجود رو در فلسفه صدرا از حیث اصالت الوجود در کل حکمت متعالیه جدا کنیم. ثانیا حیث اصالت الوجود در فلسفه صدرا چون باید به شکل دورانی بحث بشه، کل ممکن زوجون ترکیبی رو میخواد، و سابقه اصالت الوجود و حقیقی بودن و اصیل بودن وجود در کلمات عرفا یا در کلمات فلاسفه ممکنه ربطی به این حیث بحث صدرا نداشته باشه. لذا آقای مطهری اونجا اعتراض داره به ملا هادی که آقای ملا هادی تو سیر تاریخی بحث رو درست نمیگی، همه رو به اشتباه میندازی. همه فکر میکنن از روز اول تو فلسفه یه چیز دورانی مطرح بوده، یه عده اصالت الوجود، یه عده اصالت. حالا اونجا بعد عبارات در صورتی که چنین چیزی اصلا تو عبارات صدرا نیست. صدرا هرگز نیومده بگه یه چیزی روشنی از اول بوده، یه عده ماهیتی بودن، یه عده وجودی بودن. ببین یا که من این سیرش رو میخوام. خب آقای مطهری یه احتمال دیگه هم داده. احتمال دیگهش اینه که مثلا تو کلمات شیخ اشراق، ایشون تو شیخ اشراق هم میگه چی؟ بگو تا بعد مطالعه کلمات شیخ اشراق کاملا میرساند که از نظر وی حقیقی بودن وجود، حقیقی بودن وجود و اصیل بودن آن ملازم است با این جهت که وجود در خارج واقعیت باشد و علاوه بر واقعیت ماهیت. یعنی شیخ اشراق هم همینطوری بوده، دوران نبوده، میتونستیم بگیم هم وجود هم ماهیت. لذا اینطوری نیست که شیخ اشراق هم یه فیلسوف اصالت الماهیتی تمام عیار باشه که بگه ماهیت اصیل، وجود اعتباری، دیگه تو آخرم ملتزم به همه لوازمش باشه. بر این اساس مرمای متحری ببینید حرف مهمشون اینه، میگه اگه اینطوری شد خب پس ایشون جنبندی آقای متحری برای ما به نظر میرسد نظریه عرفا از یک طرف، و بحث‌ها و جدل‌های متکلمان در باب زیادت وجود بر ماهیت و یا عینیت وجود با ماهیت از طرف دیگر و به علاوه مسئله عینیت صرف بودن واجب، یعنی اینکه ماهیت واجب عین وجود است، این سرشته بحث تدریجا به آنجا کشیده شد که دوران شکل گرفت. حالا من این ستاره یه بار، این دو ستا نکته را یه بار دیگه جمعش کنیم که ذهن مسلح بشه. یک، خب زیادت وجود بر ماهیت یا عینیت وجود بر ماهیت، خب این بحث های متکلم هست. خب اینا ربطی بحث اصالت نداره، بحث های مفهومیه بیشتر. آیا وجود و ماهیت عین همه یا وجود و ماهیت غیر همه؟ ولی خب بالاخره یه نقشی داره که اگر از هر شیء دو تا مفهوم به ذهن میاد، یکیش مشترک معنویه و منات وحدت، یکیش منات کثرته، اینطوری بعدن فلاسفه ثابت کردن نمیشه هر دو تاش خارجی و اصیل باشه، خب این تأثیر میذاره، میتونه. اون یکی که بفرما عینیت صرف بودن واجب، عینیت صرف بودن واجب خودش مسئله اصالت الوجود نیست. چرا؟ میدونم چی؟ نه میدونم، میدونم ماهیت، مثلا ما میگیم واجب وجود صرفه، اما چرا اینا از تو اصالت الوجود در نمیاریم؟ چون حد وسطش وجوب وجوده. دقت کنید آقا، یعنی اونجا میخوان بگن اگر واجب ماهیت داشت ما ترکیب پیدا میکنه و ترکیب با وجوب وجود نمیسازه. نگاه کنید، توجه کنید، پس مقایرت و زیادت یا عینیت وجود و ماهیت و اشتراک معنی، خب بحث مفهومیه، ولش کن، اون خودش این مسئله اصالت الوجود نیست، بلو بعدن منشأ شده برای بحث اصالت الوجود. بحث عینیت صرف بودن واجب، این که من میگم واجب عینیت صرفه و واجب ماهیت نداره، حد وسطش چیه تو فلسفه اونجا؟ بحث ترکیبه که میگن ترکیب یا خارجیه یا ذهنیه، و نمیدونم راقی ترین نوع بساطت اونجاییست که ما ترکیب از ماهیت و وجود نداشته باشیم، اونجا این بحث مطرح میشه. یعنی حیث بحث ما اونجا سر حیث چیه؟ اینه که مثلا ما ترکیب خارجی داریم از ماده و صورت، بعد ترکیب ذهنی میتونیم داشته باشیم از جنس و فصل و اعراض، مثلا که اعراض بساطت خارجی هست، ماده و صورت خارجی نداره، اما مرکبن، یعنی میشه درشون جنس و فصل عقلی درست کرد. یه ترکیب از وجود و ماهیت هم داریم که ممکنات مرکبن، کل ممکنه زوجون ترکیبی، اما واجب به جهت وجوب وجودش بسیطه و وجوب وجود واجب اقتضا میکنه بساطت واجب را. پس نگاه کنید، خیلی حرف پخته ایشون داره میده، داره میگه ببینید اینا ولو خودشون فی نفس مسئله دوران بین وجود و ماهیت را و اصالت الوجود به معنای مصطلح ما را نمیارن، اما تأثیر گذارن. حالا که عینیت صرف بودن واجب ربطی نداره به اصالت الوجود، یعنی ما با حد وسط وجود به وجود داریم ماهیت رو برمیداریم، حالا ما مثلا بعدا تو اوج اصالت الوجود میام با حد وسط خود اصالت الوجود هم ماهیت رو جمعش میکنه. جمع کردن ماهیت با حد وسط اصالت الوجود غیر از جمع کردن ماهیت در واجب با حد وسط وجوب وجود. من یه بار با وجوب وجود استدلال میکنم و با وجوب وجود میخوام بگم ماهیت منتفیه. خب حالا این معلومه، پس معلومه که اینا خودشون ربطی ندارن، اما چرا اصالت، چرا اما عینیت صرف بودن واجب چه ارتباطی میتونه با اصالت الوجود پیدا کنه؟ بعدن فلاسفه گفتن خیلی خوب، اگه واجب ماهیت نداره نمیتونه ماهیت ایجاد کنه. واجب معطیه دیگه. پس اومده گفتم پس سرکله ماهیت، بعد گفتم مثلا ماهیت حد الوجوده. رفتن تو فضای تشکیک و چه و چه و چه، خودش کمک میکنه. ولو خود علیت صرف بودن واجب ربطی به بحث ما، تو فرض بحث اینه که بحث ما یه امر دورانیه و این دوران فقط تو ممکنات قابل بحثه. تو واجب ما دوران نداریم، ماهیت نداریم، نه با اصالت الوجود بلکه با وجوب وجود. ایشون خواست یه تحلیلی ارائه کنه، بگه بنابراین حاج آقا من اینو خواهش دارم یه جنبندی برام بکنید فرمایشات ایشون، چون ما بعدا میخوایم بین تلامزه های طباطبایی بالاخره تصمیم بگیریم. آقای مطلبی میگه ببینید میشه گفت بله اینا خودشون ربطی ندارن به بحث دورانی ما، ولی تاثیرگذار بودن که تدریجا مسئله رو کشوندن به دوران در ممکنات. صدرا اینطوری گفته، ملاحات چیز میرداماد اینطوری گفته، علاهازا اون موقع ما باید اشکالات حاجی سبزواری براهین رو یه جا جمع کرده، اما این که ما بگیم مشائین اصالت الوجودیان و اشراقین اصالت الوجودیان اصل درستی نداره. اصالت الوجودی بودن مشائین به همان شکلی است که از بو علی و بهمنیار نقل کردیم، اصالت الماهیتی بودن شیخ اشراق جز آنچه شیخ اشراق در کتاب حکمت اشراق آورده چیز ریشه ای نداره و شیخ اشراق هم دبرانی نیست. بعد ایشون ادعا میکنه در کلمات خود صدر هم مسئله به این شکل مطرح نیست که مشائین اصالت الوجودی و اشراقین اصالت الماهیتی بودن. در واقع این اشتباه متأخران مانند سبزواری است. پس میخوام بگم حالا جنبندی کنیم بعد نماز این کلمه رو. پس آقای مطهری در این حالی که میخواد بگه کل ممکنه زوجون ترکیبی، اگر جز مقدمات باشه ترتیب منطقی تو قول مختار ما وجود نداره، که حالا بعد این قول مختار رو نشون میدیم مال آقای طباطباییه، ولی میشه براش یه استدلالی توجیه درست کرد، یه توجیهی آقای مطهری اینجا درست کرده که بابا ما مثل این که مسئله به این شکل اصالت الوجود رو باید به چند شکل طرح کنیم. اصالت الوجود عند العرفا، اصالت الوجود در واجب، اصالت الوجود در ممکن. اصالت الوجود عند العرفا با انکار کثرته، اصالت الوجود در واجب با حد وسط وجوب وجوده، اصالت الوجود در ممکن در دیگه تتمه شد دوازه بکنیم. مؤسسه از شنبه برقرار بود، درسته؟
هفته پیشم تا 28
تا
28 هفته پیش.
آره دیگه من ما درسمون رو دادیم و رفتیم، هفته پیش ما نبودیم.
قبل از
ها، یعنی من قبل 40 دیگه.
آره
خب هفته قبلش، یعنی همین هفته 8 که اینجا تاریخ زده. نه ببین ما تا قبل 40 درس رو دادیم و رفتیم. ها بعد 40 خب گفتیم دیگه دهه آخر سفره ما، آقا درگیر تبلیغ و کارا آخوندی مونیم، آخر سفر نمیشد دیگه. فلسفه که منافات نداره دیگه، خود آقا بیشتر از همه مقید به تبلیغ هم. در موطن خودشان تا اون موقع که سن شریفشون اجازه میداد، آمل هم یادم من مجالس مفصل منابر خوب. آره بله حاج آقا هم تشریف برم، بله منبر میرفتن، بعد ضبط میشد، روش کار میشد، بعضی از منابر امام حسین کتاباشو درباره امام حسین مال بحثای آملشونه. بله من یادمه موقع که خدمتشون بودیم ایام درسی 4-5-6 سالی که توفیق از نزدیک داشتیم اینطوری بود برنامه شد. بله
موقع تنظیم چیز تنظیم کردن؟
نه ما اعتراض داریم به اون تنظیمه. چند تاشون خدمت آقا گفتیم تایید فرمودن اجمالا، بعضی هاشون گفتن بگید. آقا سعید هم یه بار از من سوال کردن، حالا چون بعد درس با آقا گفتون آقا این که حالا ببینیم اگه به بعضی هاش رسیدیم عرض میکنیم تو اون بحث مبانی. خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرض محضر شریف شما به اینجا رسید که پس ببینید من مای متحرک ان نداریم، میگه اصالت الوجود به شکل‌های مختلفی طرح شده. شکل اول اصالت الوجود در خود نزد عرفا، خب اون شکل دیگه ربطی به کسرت نداره، ربطی به ممکنات نداره، چون کسرت و همه خیال. شکل دوم اصالت الوجود در واجب با انکار ماهیت در واجب، اما با حد وسط وجوب وجود. این که ما بگیم تو واجب ماهیت منتفیه، از باب وجوب وجود تمام شد. حالا این که تأثیر اینا میذاره در بحث خود ما یه بحث دیگریه. شکل سوم اصالت الوجود در ممکنات، که ایشون معتقد این حرف صدراست. و اگر کسی اصالت الوجود در ممکنات رو بخواد بحث کنه، که در واقع اون تعبیری که عرض کردم، این تعبیر ایشون مهم بودا. ببین تعبیر ایشون دیگه این میشه که بله ما وقتی میگیم این مسئله به شکل‌های دیگری سابقه دارد، این مسئله اصالت الوجود، عرفا یه شکلشو دارن از زمان محی الدین به بعد، مسئله اصیل بودن وجود را عنوان کردن، او یه شکلشه. در کلمات فلاسفه از قبیل بو علی و بهمن یار و خواجه نصیر اصالت الوجود مطرح شده، البته یه بار در واجب با حد وسط وجوب وجود، در ممکن هم طرح شده اما نه دورانی و با انکار ماهیت. این حرف ایشون اینه، ازا تعبیرشون اینه. پس ببینید یا مثلا اصالت الماهیه در ممکنات مطرح شده در کلمات شیخ اشراق اما نه دورانی، پس اصالت الوجود در ممکنات در کلمات مشائین، یا اصالت الماهیه در ممکنات در بعضی از کلمات شیخ اشراق دورانی نیست، این محل بحث ما نیست. بله اصالت الوجود در واجب یعنی انکار ماهیت و عینیت صرف بودن واجب رو ما داریم، هم با چه حد وسطی داریم؟ با حد وسط وجود، ربطی نداره به بحث ما. اونی که محل بحث ماست و ما باید در واقع روش و این تدریجا در فلسفه شکل گرفته لم بحث، دوران بین وجود و ماهیت در ممکنات و خلاصه منشأ اثر بودن یکی، که میرداماد گفته ماهیت منشأ اثره، صدرا گفته وجود منشأ اثره، بعد صدرا هم هر که فنی بوده به قول ایشون اصالت الوجودی شد. این نوع در واقع لم فرمایش های مطهری ها. ما چند شکل اصالت الوجود داریم، اصالت الوجود صدرایی که در واقع از زمان میرداماد در واقع تاریخ داره تو فلسفه، دورانیه و متوقف بر اصالت الوجود در ممکنات اسمشو میذاریم به نحو دوران، نه اصالت الوجود در ممکنات لا به نحو دوران، یا اصالت الماهیت در ممکنات لا به نحو دوران. و ایشون نتیجه میخواد بگیره، پس اگه کسی این تحقیق منو قبول بکنه مرمای متعری، اون موقع باید به شیخ اشراق به ملادی اعتراض کنه و بگی چرا شما تاریخ مسئله رو گم کردی، خرابش کردی و گفتی مشائین اصالت الوجودی هن، اشراقین اصالت الماهیتی هن. و این مطلب به این شکل در کلمات صدرا هم مطرح نشد. این ببینیم ای پس تو این بحث محوری ای بر. خب بعد ما گفتیم این اگه جمعت ما هنوز یه تتمه از فرمایشات آقای مطهری عرض کردم هست، این فعلا تحقیق بخش تقریر سومه که ایشون تقریر سوم رو وقتی میخواد براش استدلال درست کنه، استدلالش اینست که گفتیم تقریر سوم که اصالت الوجود بشه مسئله هفتم، تقریرش اینه. اما برای تقریر دوم که حالا از اخص به سین بریم بالا همینطوری که مسئله اصالت الوجود بکنه مسئله چهارم، یا برای تقریر اول که اصالت الوجود بکنه مسئله اول، حالا اونم تحلیل باید کن. اگر تقریر دوم رو بخوایم بحث کنیم، ایشون میگه بله اینم تو فضای کثرت، قبول کثرته، یعنی شما کثرت رو قبول میکنید، اما دیگه حیث کل ممکنه زوجون ترکیبی رو نمیاری، میگه از جهت منطقی متأخره. که حالا عرض کردم این بعدن هم یه تتمه داره بعد از عبارات آقای حسایت الله مصفا و حسایت الله جوادی اساتید بزرگوار ما دام ذله ما، اینو عرض میکنم. ببین این شکل جنبندی فرمایش آقای مطهری. خب بعد از این جنبندی رفتیم تو عبارات چیه حالا جلسه قبل که رحیق کار میکردیم. خب چی بود بحث عبارات رحیقمون؟ حاج آقا میخوام بعد با این سرمایه یه نوع در واقع محاکمه ای و محاجه ای بین اساتید بزرگوارمون تلامزه علامه طباطبایی به وجود بیاریم ببینیم. خب
ایشون اول که
مخاطب بحث شروع کنه، خب گفتیم دو جا، درسته دو جا عبارت خوندیم،
دو سه جا خوندیم. اولش
که میخواد
شروع کنیم به
اصالت الوجود،
مسئله اول
در نقد فرمایش های مصباح.
بله، نقد فرمایش مصباح.
بله، اینجا اینجا. خب
میگن مسئله صدی همون بودی در نهایی که بودن بیان داشتن متفره بر نقدی سرسده و قبول واقعیت و موجود متفره.
خب حالا ببین ما اینو حالا بعدا رسیدگی میکنیم، این میشه همون بحث اول ما که گفتیم ببینیم اون تقریری که آقای مطهری تو حاشیه اصول فلسفه میگه، ما آقای استاد میفرماد این چی؟ علامه است که ما بعداً عبارت علامه رو باید بررسی کنیم. خب؟
بحثی هم که برای مطرح میکنه اینه که بحث تفاوت بین جهل و سطح وجود مطرح میکنه، اونجور که جهل مختص به ممکنات اما سطح وجود مختص به ممکنات نیست، هم واجبی میاد و هم یه عبارتی که حکیم سرزواری میره یا عدم توی میره تنها نوازه به چیگونی انتقال ذهنه، نه اینکه بگه محل بحث منحصر کنید آنچه که حکیم سرزواری در مقدمه بحث از اونجوری ذکر کرده است یا علامه تو به این طرف هم یک مقدس یا رو بهش شد، تنها نوازه به چیگونی انتقال ذهنه.
حالا ما بعدا باید سریع قضاوت کنیم، این تحلیل آقای مطهری رو بیاریم نسبت به ملا هادی، تحلیل آقای مصباح رو بیاریم نسبت به ملا هادی، تحلیل استاد بزرگوارمون رو بیاریم نسبت به ملا هادی. ببین این تحلیلی که الان داشتید میخوندید، خب نه بعدش اون نقد آقای مصباح چی بود؟ اونو بخون، اونو خوندیم جلسه قبل، جمع و جور کنیم ببینیم چی میشه.
بنابراین
یعنی کجا به خود کجا خورد؟ بنابراین
گفتش که مسئله سه وجود همون بودی ترجمه تابعی در نماتولیکم بیان داشتن متفرد بر نقد سفسته و قبول واقعیت و موجود مطلق است، زیرا بعد از آن که دانستیم واقعیت موجود در خارج محقق است، از مشاهده این که از آن واقعیت با دو مفهوم خبر داده می شود سؤال از اصل بودن یکی از آن دو و اعتباری بودن دیگری پیدا می شود. بنابراین پنداره این که بحث از سفسته
اجازه بدیم این تقریری که استاد دارن همون تقریر اول آقای مطهری. این دو تا تلمیز دارن میگن مال استادمونه، یعنی بگیم واقعیتی داریم، امر واقعیت داری داریم، یه حل بسیطه رو داشته باشیم، واقعیتی هست. حالا وقتی ما از این واقعیت با دو عنوان وجود و ماهیت خبر دادیم، کدومشون معادل واقعیته؟ بود که تقریر اول آقای مطهری رو خوندیم، ها تقریر اول اصول فلسفه ها چی بفرمایید یه بار دیگه؟ ببین نگاه کنید، ما چون اونا رو خوندیم میخوایم حالا بعداً برگردیم تو نهایه درستش کنیم. خب؟
مسئله وجود متقرر بر نقد سفسده و قبول واقعیت و موجود مطلق است، زیرا بعد از آن که دانستیم واقعیت و موجود در خارج محقق است، از مشاهده این که از آن واقعیت با دو مفهوم خبر داده میشود،
یعنی با یه حل بسیطه،
یه گزاره‌ای که موضوعی داره و محمولی داره. خب
سوال از اصل بودن یکی از امور و اعتباری بودن دیگری میشه. بنابراین پندار این که پس از اثبات وجود متأخر از اثبات نحوه خاص از وجود
نزید. این میشه همون حرف آقای مطهری تو اونجا که چی؟
که
آقای مطهری اینو تو نقد ملاحادی آورد که شما نمیتونید اصالت الوجودی رو که چی؟
بحث وجود محمولی اونجا بحث ممکنات و مثلا بسیارت و اینها
آها یعنی
آه.
نه حالا فعلا الان فرعیتشو بگیم، اول فرعیت چند بعد میگیم. یعنی ما میخوایم بگیم که تقسیم احکام تقسیمی وجود، من وقتی میگم وجود یا واجب یا ممکن، بعد بگم ممکن زوج ترکیبیه، بعد بگم حالا در ممکن باید وجود اصیل باشه، من احکام تقسیمی رو نمیخوام. الان وجود یا محمولیه یا رابطه، بعد بگم بحث اصالت الوجود مال وجود محمولیه، قبول وجود محمولیه. این استدلالی که استادمون اینجا دارن برای نقد فرموش آقای مصباحه که من اگر قبول کردم که اصالت الوجود بعد قبول اصل واقعیت قابل طرحه و میتونه اولین مسئله فلسفی من باشه، دیگه نمیام اصالت الوجود رو متفرع کنم بر قبول اسمی از واقعیت
که اسمشو میذارم وجود محمولی یا وجود ممکن. منتها استاد اینو تو نقد ملاحادی نمیاره. چرا نمیاره؟ چراشو بهم بگید. جلسه قبلم عرض کردم این با چراش در آی مطهری با همین یه ملاک هم ملاحادی نقد میشه، هم کی نقد میشه؟ آی مصباح. یعنی من اگر گفتم که اصالت الوجود بعد از قبول اصل واقعیت قابل طرحه و لازم نیست واقعیت یعنی موجود تقسیم بشه به ممکن و واجب، بعد ممکن بشه زوج ترکیبی، بعد اصالت وجود در ممکنات مطرح بشه، یا موجود تقسیم بشه به محمولی و رابط، بعد بگم دعوای اصالت وجود تو وجود محمولی قابل طرحه، ناخه من میتونم با مستقیمن با چی؟ اصل قبول اصل واقعیت و اینکه اصل واقعیت مسئله نیست، یه امر واقعیت داری دارم ازش دارم گزارش میدم با وجود و ماهیت، میگم کدوم معادل واقع کدوم ساخته ذهنی که آقای مطهری بیان کردن، ایشون هم بیان فرمودن و ایشون نسبت میدن به تقریر علامه در ماهایی که حالا بعدن بررسیش میکن. منتها ایشون اینو برای فرموش نقد فرموش های مصباح میارن، چرا برای ملا هادی نمیارن؟ حالا آقای مصباحشو بخونید ببین.
بعد از متفر از اثبات نحیه خاص از وجود نظیر وجود محمولی پنداری ناسبابه، زیرا قبل از اثبات واقعیت داشت نست وجود چگونه میتونه وجود قسم خاص آن یعنی وجود محمولی رو اثبات کرد؟ ولی وقتی مراجعه میکنید به کلام اطلاعی مصباح،
حالا بذار فرموش ایشون اول درست کنیم. حالا خب آقای ایشون حیثشو برده سر اثبات، آقای مطهری حیثو نبرده سر اثبات، اصلا خواسته بگه من کاری به اثباتم ندارم که من وجود محمولی رو ثابت کنم یا نکنم، وجود ممکن رو ثابت کنم یا نکنم، من ترتیب منطقی بحثم چیه؟ ترتیب منطقی بحثم اینه که من نیاز ندارم یه چیزی رو که میتونه از احکام موجود مطلق باشه ببرم این سراغ موجود خاص. من اگر مسئله رو بردم سر اصل واقعیت تمام میشه قضیه. حالا این که علاوه بر این که رتبه مسئله تو رتبه موجود مطلق نه موجود خاص یه بحثه، یه حیث دیگه یه توش مطرح بشه اثبات موجود خاص، یعنی این متفرع بشه بر اثبات. عبارت آقای مصباح رو بعدا میخونیم، عجله نکنیم، فعلا فرمایش استاد ما اینه. خب ادامه بدید. خب چی میشه الان جنبن اون تیکری که گفتم؟ چرا ایشون این مطلب رو برای نقد آقای مصباح ازش استفاده میکنه ولی برای نقد محقق سبزواری مطرح نمیکنه؟
اثبات
ایشون که انه خواسته بگه ملا هادی سبزواری هم خب یه بیان دیگه هم ایشون داره تو مسئله اهمیت مسئله از واجب و ممکن، او اشاره را ملاحظه کنید، اونم گفتم جلسه قبل.
گرچه طرف مسئله ترکیب هر ممکن از ماهیت و وجود به عنوان مقدمه بحث اساس وجود توسط حکیم سبزواری این مطلب را نشان می‌دهد که بحث اساس وجود مختص به مکانات است، لیکن در اختلال بحث‌های وجودی این حقیقت آشکار می‌شود که مسئله مختص به بخش خاص از وجود نیست. از شواهدی که عدم این بحث را نشان می‌دهد، قول محقق دوامی است که قائل به اساس وجود نسبت به واجب‌کارا و اساس ماهیت نسبت به ممکنات است.
یکم با دقت حالا این دوباره این مطلب استاد بخونیم، یعنی بالاخره ایشون برای ملا هادی هم اینو پذیرفتن که ملا هادی بحث مختص ممکنات کرده. نه ایشون میگه بقیه بحثا، نه نه اول سر خود مسئله، یعنی بالاخره ایشون قبول داره که مثل ملا هادی سبزواری این رو مقدمه کرده، یا نه اون عبارتی که تو جعل آوردن که این جعله صرفا حیث سمت اثباتی داره و الا متوقف نیست. دو بخون یه بار دیگه با دقت اینو. حاج آقا اینو گفتم من جلسه قبل، عرضم این بود که قشنگی عبارتها رو شماره بزنیم که معلوم بشه بالاخره استاد نسبت به فرمایش ملا هادی پذیرفتن که ملا هادی مسئله رو متفرع کرده، خود ملا هادی، ولی خودشون میگن این درست نیست و ما آی طباطبایی قبول نداره حرف ملا هادی رو، ما هم قبول نداریم و صرفا مسئله اثباتیه. یه بار دیگه با دقت عبارت رو حاج آقا با دقت میخوام تلقی بفرمایید، ما این مقدمات رو میریم که خب بفرمایید یه بار دیگه. همین تیکه ملا هادی، همین اشاره.
گرچه طرح مسئله ترکیب هر ممکن از ماهیت و وجود به عنوان مقدمه
خب
به عنوان مقدمه بحث اساس وجود توسط حکیم سبزواری مطلب را نشان میدهد که بحث اساس وجود مختص به ممکنات است.
خب پس قبول کردیم که ملا هادی این اعتقادو داره، نمیخوام بگیم اعتقاد درستی یا غلطه، بعد ما نظرمون چیه. قبول کرده که ملا هادی سبزواری اینو به عنوان مقدمه مطرح کرده، و اگر کسی اینو به عنوان مقدمه طرح بکنه چی؟
بحث
میشه مختص ممکنات. خب این تا اینجا درسته؟ خب اون عبارت جعلشون نسبت به ملا هادی چی بود که خوندید قبلا؟ جعل قبلا خونده شد، نه توی اشاره، تو تحلیل محل نزاع بود عبارت جعل آوردن، گفتن عبارت ملا هادی. بخونید اون عبارت جعل رو.
فان شکم سرداده اومده این بحث است که بیوز ذکر کرده است یا اقل نامی تبادی در تقریم و پسی و دادر شد تنها ناظر به چیگونی انتقال ذهنی بشر
که چی بود ملا هادی؟
کل
ممکن زوجون ترکیب. ببین ملا هادی کل ممکن زوجون ترکیب رو به عنوان مقدمه آورده، آقای طباطبایی اونا تلیعه بحث آورده، نه اینکه از اینا حالا ما بعدا تو عبارت های طباطبایی رسیدگی کنیم، توجه کنیم. خب تحلیلش چی میشه؟
تنها ناظر به چگونگی انتقال ذهنی بشر به مسئله اساس وجود و یا ماهیت است و در مقام اصل محل بحث نسبت به ممکنات نمیباشد.
خب این یعنی چی؟ حالا بالاخره نفهمیدیم. ملا هادی فعلا آقای طباطبایی بمونه، آقای طباطبایی نگفته جز مقدمه بحثه، ملا هادی مقدمه که آورده از مقدمه میشه حس رو در آورد و بعد حس رو با بحث‌های بعدی رد کرد. ببین دو تا حرف الان، استناد حس بحث به ممکنات و اووردن کل ممکنن زوجون ترکیبی در مقدمه بحث اصالت وجود توسط ملا هادی انحصار را میاره یا نمیاره، نزاع را منحصر میکنه به ممکنات. خود این مطلب فی نفسه که اگه کسی بگه این جزء مقدماته، استاد اینجا میخواد بگه ادامه بدین، استاد میخواد بفرماد که چی؟
تنها ناظر به چگونگی انتخابی ذهنی بشر به مسئله ساطع وجود و یا ماهیت است
خب
و در مقام حصر محل بحث نسبت به ممکنات نمیشه.
خب
یعنی یه عبارت نشون نمیگه حصر نشون نمیگه، فقط جهت تابلو بریم نشون ذهنی که ذهن انتقال پیدا
دیگه
معدن
باشه دیگه.
نمیشه
بگیم بحث نازبه چه به انتقال ذهنیه
اگه جزء مقدمات دیگه نمیشه.
میشه
اگه تلیعه است که حالا بعدن عبارات آیت الله تبارک و تعالی رو بررسی میکنی
میشه، ولی ناظر باشه
میشه مثل اون تقریر دوم. ببین علامه تقریر دومش قبول کسراته. قبول کسرات یعنی تو ممکنات کسرات، آب و باد و خاک و فلان و فلان و اینا، این جز مقدمه نیست، یعنی از مقدمات بحث نیست. اما برای اینکه ذهن آشنا بشه با انتقال پیدا کنه به مفهوم وجود و ماهیت و زیادت و اینکه دو تا مفهوم مغایرن، خب یه نقش داره. یکی اینکه نه من کل ممکنه زوجون ترکیبی رو جزء چی قرار بدم؟ خب حالا برگرد سراغ اون اشاره، همون اشاره رو ادامه بده که ایشون میخواد حل کنه، همو اشاره‌ای که مولا هادی می‌خواد حل کنه. خب
از شواهدی که عدم اختصاص این بحث رو نشون می‌دهد،
نه یکم بالاتر بعد عبارت
گرچه در مسئله ترکیب هر ممکن از ماهیت و وجود عنوان مقدمه بحث اثبات وجود توسط حکیم صدرواری مطلب نشان می‌دهد، بحث از اثبات وجود مختص اون
لیکن واقعا نشان می‌دهد اونجا دیگه استاد نظر داد. لذا ما جزء همین عبارات‌های با آقای گفتیم بابا این رحیقو درستش کنیم. شما یه دفعه میخواد با تلیعه یعنی با فرمایش علامه کار کنید، یه بار میخواد با فرمایش ملا هادی کار کنید. فرمایش ملا هادی تو مقدمه قرار دادنه و شما قبول میکنید که این نشان میده که اگه جزء مقدمات بحثه. خب جلو برو تحلیل کن حالا استاد چیکار میخواد بکنه. ببین در خلال بحث‌های وجودی، یعنی ما از جاهای دیگه میفهمیم که نه اختصاص نداره. خب چی؟
باشه میشه که مسئله مختص به بخشی خاص از وجود نیست.
خب چرا؟
از شواهدی که عدم اختصاص بحث را نشان میدهد قول محرف دوانی است که فعال به اثبات وجود نسبت به واجب کالا و اثبات ماهیت نسبت به ممکنات است.
خب
شاهد دیگر قول حکما در مورد شبهه ابن تیمیه نسبت به توحید واجب کالا است، به این بیان که این شبهه بنابر اثبات ماهیت شبهه قوی است، زیرا در این صورت احتمال تقابل دو ماهیت مشهور الکن بسیط جایز است، ولی این که بنابر اثبات وجود مجالی برای این احتمال نیست. بنابراین آنچه حکیم یا علامه توحید در فقیه
حالا باید اینا رو درستش کنیم، این حرف های استادی کم توضیح بدیم. مثال های متعدد که چی؟ اینو توضیح باید الان بدیم. مثل کاری که من الان کردم با آقای عبارت آقای متعری ها. ببینیم این خلال بحث های دیگه و حیث این دوتا شاهد چطور نشان میده که بحث اختصاص به چی؟ نداره. چطور بحث اینا نشان دهنده ای عدم اختصاص بحث هست؟ میدونم خب حیث شاهد رو بیار، حیثش چیه؟ از کدوم حیث بخواد شاهد باشه که بس اختصاص به ممکنات نداره؟
یه وقتی قول تفسیر بود قسمشون رو که برمیشه که سه تا قول
باشه. حالا تمام بکنید اشاره تمام شد؟
خب
اگر حالا ما این مونده ها ببین ما الان اینجا تو فرمایشات استاد این سه تا چهار تا مسئله رو باید درست کنیم. یک فرمایش آی طباطبایی که مسئله کسرات رو و کسرات ممکن را مقدمه نمیدانه ولی تلیعه بحث برای نحوه انتقال ذهن به دوتا مفهوم وجود و ماهیت، اینو تو عبارات های طباطبایی در بیاریم. این مقدمه قرار دادن ملا هادی و قبول این که این مقدمه قرار دادن اختصاص به ممکنات رو میرسونه، این دوتا و عدم اختصاص شواهدش تو چند تا بحث فلسفی دیگه مثل تفصیل دوانی، مثل پاسخی که این پاسخ به شبهه چطوری تحلیل میکنن آقایون، میگن این با اصالت الماهیت را داره ولی با اصالت الوجود را نداره. آه
اینو باید یکم تحلیل کنیم، این دوتا شاهد یه ذره تحلیل کنیم که اتوش عدم اختصاص رو در بیاریم. کما اینکه اون مسئله پنجم بحثمون با آقای مصباح رو که آیا ما وقتی میگیم اصالت الوجود رو لازم نیست، ما متفرع بر احکام تقسیم میکنیم، کافیه یا نه ما باید بگیم این امکان نداره اثبات قسمی از وجود. یعنی ما وقتی وجود محمولی رو میخوایم ثابت کنیم، واقعا با وجود به معنایی که تو اصالت وجود کار میکنیم که بعد این اشکال استاد وارد بیاد با آقای مصباح که شما اول باید اصل وجود اصیل کنید بعد بگید وجود محمولی. یعنی اونو دو جور میشه گفت، یه بار میگیم اصالت الوجود رو متفرع بر احکام تقسیمی نکنید، این خیلی روشنه، کاری به وجود و ماهیت و موجودی حرف هم نداریم، مثلا اصالت الوجود میتونه مسئله اول باشه با همون تحلیل آقای مطهری و تحلیل خود ایشون تو متن، که ما بعد از نفی سفسطه و قبول اصل واقعیت میتونیم وارد بحث اصالت الوجود بشیم. یه بار نه بفرمایید مسئله رو بخوام بگیم، نه این حیث بحث رو بذار کنار، بریم بگیم نه آقا شما اصلا میخواید متفرعش کنید بر اثبات قسمی خاص از وجود، شما باید اول ثابت کنید وجود اصیله بعد برید دنبال این قسم خاص. ما برای اینکه بتونیم این دو سه تا مسئله رو تو فرمایشات استاد بزرگوارمون حضرت آیت الله جوادی دام ظل رسیدگی کنیم، اجازه بدید فرمایشات خود آقای مصباح رو ببینیم اینجا، بعد یه مقایسه و محاکمه ای بکنیم، بعد در میگردیم با اون توضیحاتی که از آقای مطهری داشتیم، بالاخره بین این سه استاد بزرگوار و تلامذه علامه حیث بحث رو از جهت سهم صدرا و جهت سهم علامه شاید بشه جدا کرد. یعنی که نه اگر اینا این نکته آقای مطهری یه ذره سرش می ایستادن که سهم صدرا رو از سهم علامه جدا کنیم، سهم علامه یه طوره، سهم صدرا یه طوره، سهم علامه تلیعیه، سهم صدرا مقدمه ایه. حالا مسئله وجود محمولی رو هم در خدمت شما هست خواهیم بود انشاءالله. خب حالا پس اینم یه مروری بر عبارات استادمون که در واقع تحلیلش مونده، من فقط تو این تحلیله چیزی که باقی مونده از بحث ایشون اون شاهداست، شاهدا رو باید برای ما توضیحش تو فرمایشات ایشون بیارید. نه تو جاهای دیگه هست، تو جلدای دیگه رحیق هست، تو تحلیلای ایشون هست. یعنی این شاهد که من بگم چی؟ قول دوانی که تفصیل بین اصالت الوجود در واجب و اصالت الماهیت در ممکنه و پاسخ به شبه ابن کمونه که مطرح میشه، ببینیم چطوری دلالت میکنه که اینا گفتن بنابر اصالت الماهیه این شبهه جدیه، دوتا ماهیت مشهودت کنه، خلاصه بسیط مشکل ندارن، چه اشکال داره، اما بنابر اصالت الوجود این شاهدا یه ذره توضیح میخواد تو فرمایش ایشون. بله بارک الله جلد 6 اسفاره. بله بله جلد 6ش تو شرح حکمت متعالیه اومده، قبلا یه دور چاپ شد، الان در دسترس شما نداری تو مجموعه آثار ایشون تو این چون ما داشتیم، من خودم استفاده میکنم.
یه اونجوری کتابخانه
کدوم کتابخانه؟
یه کتابخانه داره
به نظرم داره.
آره
اینجا داره. حالا اگه تونستید یه مراجعه ای، من به خاطر اینکه میخوام این کار انجام خودتون انجام بدید کمک کنید به این، ببینیم این حیث بحث مهمه، یعنی چه تفصیل دوانی. چرا میگم مهمه؟ ببینید علت اهمیتش او فرمایش آقای مطهریه که ما اصالت الوجود در واجب رو با کدوم حد وسط قائل میشیم. وجوب وجود، اگر حد وسط اصالت الوجود در واجب و اصالت الماهیه در ممکن، یعنی اون حد وسطش میشه وجوب وجود، و اون موقع تفصیل شاهدش رو از دست میده. به این تفصیل باید یه مبنا داشته باشه تا شاهد باشه. این بحث خیلی مهمه ها. یعنی آدم ببینه وقتی ما وارد بحث واجب میشیم میگیم اینا تو واجب اصالت الوجودی هست، تو ممکن اصالت الماهیتی هست، این به چه جهته؟ به جهت اینه که تو واجب به خاطر وجوب وجود ماهیت منتفیه، فقط وجود صرفه. که بعد این بحث دوانی سر از یه جای دیگه در بیاره. تو نهایه هم هست این بحث. البته ایشون هم تو بقیه فصول اینجا باز یه جای دیگه اینو مطرح میکنه، اینو عرض میکنم بعدن. ببین این دوتا بقیهش روشنه، وجود محمولی، وجود رابط، وجود ممکن، وجود واجب، و ایشون عرض کردم خلاصه خواسته به اصطلاح مصباح اشکال بگیره که این متفرع نمیتونه بشه بر اثبات قسم خاصی از وجود. راستو تو این مصباح ممکنه میگه اصلا ما وقتی میگه وجود محمولی با قسم خاصی از وجود کار، با قسم خاصی از موجود کار داریم. اونجا وجود که میگیم یعنی موجود، موجود یا محمولی یا رابط. اونجا که میگیم موجود یا محمولی یا رابط، باز این حساسیت حیث اصالت الوجود توش نیست. بله میشه اونجا این بحث رو مطرح کرد که بله حکم کما که میگیم موجود ممکن، موجود واجب، اونجا باز دعوا نمی کنیم سر اینکه موجود ممکن که قسم خاصی از موجوده، حالا وجوده یا ماهیته. موجود واجب که قسم خاصی از موجوده، وجوده یا ماهیته، اونجا این بحثا رو نمی کنیم. یعنی ما اینجا این عبارتی که اینجا بود که ما میبریم سر موجود یا میبریم سر وجود به همون معنایی که در مقابل ماهیت قرار میگیره، یا نه ما فعلا نگیم این متفرع بر قسم خاصه، میام صاف بگیم آقا اصالت الوجود اصلا میتونه با قبول موجود مطلق بحث بشه، موجود مطلق. به اون عبارت اولش تو نقد آقای مصباح خیلی، اون عبارت خیلی خوبه که آقای مطهری هم نسبت به ملا هادی خواستن همین رو بگم. ببین بخون اون عبارتو.
پنداره این که بعد از مقدر از اثبات نهایی خاص از وجود نظیر وجود محلولی است، پنداره ناسبه باشه، زیرا قبل از اثبات واقعیت داشتن اصل وجود.
نه ابتداش اولش قبل بنابراین
مسئله اثبات وجود متفرع بر نفی سلسطه و قبول واقعیت و وجود مطلق است.
موجود مطلقی یعنی اصل موجود، اصل اینکه موجودی داریم. آیا مسئله اصالت الوجود متفرع بر قبول موجود خاصه که اون موجود خاص موجود ممکن باشه، موجود خاص موجود وجود محمولی باشه؟ موجود آقا، اینطوری. یعنی من مسئله رو ببرم سراغ این که ببینم این متفرع بر قبول موجود خاصه یا نه. برو یه بار دیگه.
مسئله اثبات وجود متفرع بر نفی سلسطه و قبول واقعیت و موجود مطلق است.
خب
زیرا بعد از آن که دانستیم واقعیت موجود در خارج محقق است، از مشاهده این که از آن واقعیت با دو مفهوم خبر داده می شود، سوال از اصل بودن یکی از آن دو و اعتباری بودن دیگری پیدا می شود. بنابراین پنداری این که قصد از اثبات وجود متفرع از اثبات نحوه خاص از وجود نظیر وجود محمولی است، پنداری ناسواب است، زیرا قبل از اثبات واقعیت داشتن اصل وجود.
پس ببین دو تا حد وسط ها، دو تا حد وسط روشنه؟
بله.
یه بار من بگم اصالت الوجود و متفرع بر احکام تقسیمی موجود نکنید، موجود یا واجبه یا ممکن، موجود یا محمولیه یا رابط، موجود یا خارجیه یا ذهنی، موجود یا حادثه یا متغیر، موجود یا فلان یا فلان، اینا هم چیکار دارید؟ اصالت الوجود رو متفرع نکنید، بلکه میشه بعد از قبول اصل بفرما
اصل واقعیت
و موجود مطلق، موجود مطلق شما وارد بحث اصالتون. آقای مطهری تو عبارتش این بود، دارید عبارت آقای مطهری رو که اونجا خوندیم؟ عبارت آقای مطهری این بودا یادتونه؟ آقای تو اصول فلسفه، تو نقد ملاحادی که میگفت از ترتیب منطقی خارج شده، نگاه کن
نقد ملاحادی رو
خونیم. بله ببین،
از اینجا بازی میشه بر کسانی مانند حکیم صدرآوردی،
از اینجا خورد به کجا؟
که بالا گفتش که
اصالت وجود مسئله اوله. چرا بخون مسئله اول بودنشو؟
پس از ضروری است که کلیه واقعی هست
که سرحد فلسفت و فلسفه است، آن را اولین مسئله قرار بدیم و چی؟ و مسئله را اینطوری مطرح کنیم که همین که استاد فرمودن تو اونجا، این حرف اساسیه. خب بخون بخون آجا عبارت دوباره بخون. این اهمیت داره که میگم ها، یعنی خیلی طلایی این حرف که یک کسی حد وسط بحث رو اینطوری تحلیل کنه. بخون عبارت آقای مطهری رو.
پس از قبول است که واقعیتی هست که سر حد سفسطه و فلسفه هست، واردی نفس بشویم و آن را اولین مسئله فلسفی خود قرار دهیم و به این ترتیب مطلب را ادا کنیم که روی آن اصل کلی پس امر واقعیتداری هست و موجودی داریم و آن موجود واقعی یا خود وجود است یا چیزی که دارای وجود است.
خب
یعنی یا این است که آن واقع ماورای ذهن طوری نیست که برای ذهن صالح باشد که حکم کند فلان ماهیت از حکم عدم خارج شده یا فلان ماهیت دیگر، و یا این است که واقع ماورای ذهن طوری است که قابل حکم ذهن به اینکه فلان شیء از حکم عدم خارج شده است. به فرض اول اساسا ماهیت به هیچ وجه پایش در خارج نیست، و به فرض دوم ماهیت معنوز وجود و متعلق به وجود است، و روی این فرض برهان فوق را به طریقی که گفته شد اجرا می‌کنیم، و اگر این راه را پیش بگیریم زودتر به مقصد می‌رسیم و کمتر احتیاج به رفع شبهات داریم. از اینجا واضح می‌شود که کسانی مانند حکیم صدرآوردی که قاضی زوج ترکیبی بودن ممکن را که مشکل به تقسیم موجود به
ببین تقسیم موجود ها حاج آقا، تقسیم موجود، خب
تقسیم موجود به واجب و ممکن و به ساعتت واجب و ترکیب ممکن است مقدم مسئله قرار دادن، راه دوری پیش گرفته و از نظم ترتیب منطقی خارج شدن.
خب
زیرا انقسام موجود به واجب و ممکن بسی متأخر از مسئله اصالت وجود است.
چرا؟ چون اصالت الوجود رو ما تونستیم از احکام مطلق واقعیت کنیم و اینو متفرع بر قسم خاصی از موجود نمی کنیم. حالا همین اگه ما بخوایم سر فرمایشات مثبت پیاده کنیم، ما نمیخوایم بگیم شما اول اثبات وجود کن، اصالت وجود کن، بعد وجود محمولی. اونجا دعوا سر وجود نیست، موجود یا رابطه یا محمولی، موجود رابطی، موجود موجود محمولی موجود. حالا بعدن ثابت میکنیم موجود رابط ماهیت نداره، موجود محمولی حل بسیطه داره، وجود داره، ماهیت داره، یکیشون اصیله، اون بحث دیگه ایه. آقا ببین، یعنی شما دارید چیکار میکنید اونجا؟ میخواید بگید آقا من اگر رفتم سراغ این که چی احکام تقسیمی را جدا کنم از احکام مطلق واقعیت، اصالت الوجود از احکام مطلق واقعیت، هیچ حیث حکم تقسیمی توش نیست، هیچ حیث وجوب و امکان، محمولی و رابط، نمیدونم ذهنی و عینی توش نیست، هر واقعیتی تماشا. یه نوع یه بحثه. استاد بحثو برده نه سر اثبات، بخون عبارت استادو که این
انگاری مصابه، زیرا قبل از اثبات واقعیت داشتن اصل وجود چگونه میتوان وجود قسم خاص آن یعنی وجود محمولی
را اثبات کنیم؟ آیا واقعا آقایون تو وجود محمولی دنبال وجودن در مقابل چیز؟ نه. حالا بعدا تو عبارت های مصابه هم ملاحظه خواهید کرد، آقای مصباح میگه اگه کسی وجود محمولی رو قبول نکنه وارد بحث اصالت الوجود نمیشه. وجود محمولی یعنی موجود ها، تو حل بسیطه ها، نه وجود به معنایی که در مقابل ماهیت. حالا بعدا ارتباط آیه مصباح رو میخونم. ولی میشه با آیه مصباح بحث رو گفت که اگه شما به تایید اثرات وجود به مسئله اول فلسفه قرار دادید و این از احکام اصل واقعیت دونستید، دیگه ربطی نداره به احکام تقسیمی. اگه کسی اینطوری حرف بزنه اون موقع به ملا هادی هم اعتراض میکنه، میگه شما نمیتونید اینو جز مقدمات قرار بدید. کما اینکه نمیتونید آیه مصباح اینو جز مقدمات قرار بدید، تقسیم موجود به رابط و محمولی را. بگید یه وجود رابط دارم یه وجود محمولی دارم. میشه اینطوری اعتراض کرد. اما به نظر حالا ایشالا بعدا عبارت های مصبارم که منازی کردید بعدا ای تیکش روشن تو فرماش و مصبار، اما او تیکش رو یه مقداری عبارت شو برامون بیارید که چی؟ که اون شواهد که آیا مسئله بفرمایید تفصیل دوانی، آیا تفصیل دوانی که یه کسی بگه در واجب من اصالت الوجودی هستم، در ممکن اصالت الماهیتی هستم، حالا این هم اشاره با عبارتهای مصباح میبینیم، تو خود عبارتهای طباطبایی هم میبینیم انشاءالله، این میتونه شاهد این بحث باشه. یا نه اینا ممکنه تو جای دیگه گیر کرده باشن، حد وسط دیگری وجود داشته باشه اینجا، چون عبارت خوبی آقای طباطبایی توی نهایی از دوانی ذکر میکنه بعدم رد میکنه. یا اون شبهه را که جواب میدیم هم تو عبارت نهایی میشه پیداش کرد، پاسخی که به ابن کمونه میدن ببینید چی در میاده توشا، ماهیات بسیطه مجهولت الکون که بنابر اصالت الماهیه چه میشه، بنابر اصالت الوجود چه میشه، حیث شاهد بودنش رو شما میتونید حالا از تو عبارت نهایی در بیارید و تو میشه از تو عبارت خود ایشون هم تو اون شرح حکمت متعالیه در بیارید. این یه مقداری کما اینکه ما اصل عبارت آیه طباطبایی هم هنوز بررسی نکردیم، بالاخره کلی حرفا که عرض کردم به نهایتا ما تو فرمایشات ایشون بیایم بگیم آقا اگر شما هم مثل خلاصه مرحوم آقای مطهری حیث صدرا را از حیث آی طباطبایی جدا می کردید، اون موقع ممکن بود مقدمه قرار دادن ملا هادی وجه داشته باشه. به اون شواهد دیگری که در خلال بحث‌های وجودی میاد و مسئله را اعم می کنه درسته، اما درسته به این معنا که اونا حیثش از حیث بحث دورانی صدرا خارجه. باقی میمونه عبارت آی مصباح. خب عبارت آی مصباح رو هم آدرس داده بودیم برای مراجعه، درسته؟ چرا؟ گفتیم ایشون تو شرح توی هم آموزش فلسفه هم در تعلق، تو آموزش فلسفه کجا؟ توی مقدمات بحث اصالت الوجود خیلی مفصل ایشون اونجا بحث کرده، تقریبا 3 یا 4 مقدمه را بیان میکنه که بعد عبارتاشو باز یه مرور دقیقی داشته باشیم. توی تعلقه هم هست، حالا اگه دوستان آمادگی دارن دارن، اگه نبذاریش برای جلسه بعدش کار نداره، ولی عبارت های طباطبایی رو اگر مراجعه کردید بررسی کنیم تو نهایه دیگه. حالا نمیدونم چون من اینا رو آدرس داده بودم که ببینن دوستان، اصرارم هم دیدنه، یعنی بدون دیدن این عبارت ها تمام نمیشه مطلب. آی مصباح رو دیدین؟ تو شرح آموزش فلسفه و تعلقه، تعلقه بفرمایید اگه دیدید ببینید.
تعلقه تقریباً هم در بحث
بیاد ببینید.
وقتی عمل بس میکنه میگه بعد مانیت بازه که در این مسئله افتودن خوزه
بفهم
وجودی که مسئله میکنه میگه ورن از وجود گاهی مورد از وجود معنای حرفی رابط بین قضایی هاست شما مورد در فارسی منافر مورد هست و مقابل هم وجود محمودی دستار لجعل محمود هم به حیات قصیده والذی انکر اصول طول متحفره فراسل قدیه و بعد مراد بهی که مراد از این وجود یعنی مستقی متضمن متضمنی نسبت به فاعل باشه که هم در فارسی مراد بودنه که ولا یحمل علی الاعیان الا حمل اشتقاق و نه گاهی مراد از وجود اسم مستره که اسم مستر فاعل این نفس مفهومی لنسبت به فاعل و والذی مراد به فارسی هستی و یحمل علی الاعیان حمل مقولات ثانیه فلسفی را مساوی این گویا نه نفس حقیقت اینی والذی یحکم هم به هذا الامر میگه معنی حرفی که مطلب میگه معنی حرفی که معنی اولی بود که خاطر برمی معنای مصدری که این مفهوم انتزاعی باشه که سوری در خارج نیست مگه به اعتبار منشأ انتزاعش که این هم محل بحث نیست میگه محل بحث هم که معنی سوم باقید ما انه مفهوم یکونو من المعقولات الثانیه فلسفیه الذي يكون وجودا في الذهن و اتصال را خواهد این هم که خارج من است میگه پس وجودی که معنی مزاست در این مسئله اول معنی لفظی عن الحقیقت العینیه الذي يشار الیه بذلک معقول الثانیه اینه که مطلب میکنه بحث
بفرمایید بزا کمک کنه حاج آقا ببینید. خب
اینه در اشاره بخواهیم یکی از موجود رابطی نیست بجود محبولی هست آن یکی از مقدمات اصلا بجود هم بجود محبولی
قرار میده بخونید دوباره چون
این هم از اضافی هنو بعد قبول وجود محبولی علی اعتراف به صحت القضایا الحقیقت البسیه بسیده و بعد قبول ان حیثیت وجود غیر حیثیت المعنیه حیث ان المعنیه لا یوجد فی نفسها حیثیت تحقق و لذا ممکن سبب بجانها از این به بعد قبول ان تحت حیثه نوع و فی الذهن و الا فلا یوجد فی الخارج حیثیتها من متمایزها اینا رو اشاره مهمی بعد قبول این ستا مقدمه جواب لذا که اصل وجودی یا با
پس ملا هادی چی؟
بعد این رو اشاره میکنم یه از این بحثی که اشاره میکنم خوش میگه فقط ضرب ظاهرن و طرح نزاعی ها میکنم که کل زیمعیته و یه وجودات رو بکنم
من هنا یعنی چی؟ به کجا خورد من هنا؟ سیستمش رو باید درست بکنید برای اونا.
از اینکه دو تا حیثیت داریم ما در اعتبار ذهنمون که در خودش اینا میگن یکی نیست که در ذهن تو چیز دیگه وجود و ماهیت میگن بعد اینا میگن به نظر به زادی که کسی من گفتیم که حیثیت ماهیت قیل حیثیت وجودی و تردیم حیثیت رو قبول کردیم تو این دوران اینا پیدا بیاده میشه که ممکن هست پس که تو بازه پیاده نمیشه.
بین آقای من تو عبارت های مثل دنبال این چند سوالم. سوالا رو بگم که شما تو عبارت برام اینا رو پیدا بکنید. روش کار کن. میخوایم ببینیم که حضرت آیت الله مصباح با استاد بزرگوارمون دام ظله که قائل به اینه که کل ممکن زوجون ترکیبی جز مقدمات بحث اصالت الوجوده و حقو به ملا هادی میده حد وسطش چی؟ آیا حد وسط آیت مصباح همون حد وسطی است که آیه مطهری برای قبول کل ممکنه زوجون ترکیبی بیان میکنه؟ توجه بفرمایید من نکتم آج آقایی خیلی برای مهم، چون ما الان یه حد وسطی تو بیان آقای مطهری داشتیم که میشه برای توجیه کلام ملا هادی ازش استفاده کرد، که یه حد وسط تو عبارات و استاد آیت الله جوادی نبود. آقای حد وسطی که آیه مطهری در توجیه چی مقدمه قرار دادن کل ممکنه زوجون ترکیبی بیان کرد نبود تو فرمایش های استاد جوادی، فقط های جوادی قبول کردن که مقدمه قرار دادن نزاع رو منحصر میکنه به ممکنات، ولی بقیه بحث ها شواهدی دارن که اختصاص نداره نزاع، ولی یه توجیهی با یه حد وسط مستقلی برای کار ملحادی بشه داشت یا نداشت. میخوام ببینیم تو فرمایش های مصبا اولا این کل ممکن زوجون ترکیبی مقدمه هست یا نیست، و اگر مقدمه هست با چه استدلالی مقدمه هست، و استدلالی که استادمون ذکر میکنه نسبتش با اون استدلال آقای مطهری چیه، و آیا تو این استدلال ما میتونیم به اشکال آقای مطهری و اشکال آقای استادمون آیت الله جوادی دام زلو جواب بدیم، اما نه اون طوری که ایشون اشکال کردن که این متفرع بر نوع خاصی از وجوده، نه همون طوری که تو ابتدا آوردن که این از احکام اصل واقعیته نه از احکام قسم خاصی از واقعیه. توجه فرمودید آقا؟ پس سوال اول اینه که آیا حضرت آیت الله مصباح که این رو بیان کرده، آیا این بیان آیت مصباح دام ظله آیا ناظر به کدوم حد وسط بحثه؟ نسبت این حد وسط با حد وسطی که آیت مطهری بیان کرده چیه؟ و آیا تونسته این حد وسط اشکال آقای مطهری رو جواب بده؟ اشکال آقای آیت الله جوادی دام ظله استاد بزرگوارمون رو جواب بده یا نه؟ این دن. کما این که حد وسط ایشون برای قبول وجود محمولی چیه؟ یک. و آیا این حد وسط آقای مصباح اشکال آقای جوادی رو جواب میده؟ اشکال آقای جوادی رو ما هم ممکنه بگیم نمیپذیریم، ولی اون اشکال آقای مطهری، اشکال اعم که اینو ما بکنیم از احکام تقسیمی، اونو جواب میده یا نمیده؟ توجه فرمایید آقا، این دوتا به اضافه بقیه مقدمات، ببین بقیه مقدماتی که آقای مصباح اضافه میکنه از حالت الوجود میکنه چند مسئله چندم، یعنی زیادت میاد، کثرت میاد. ببین ما الان سه تا تقریر اونجا داشتیم دیگه، تقریری که اصالت وجود بکنه مسئله اول، تقریری که اصالت وجود بکنه مسئله چهارم، تقریری که اصالت وجود بکنه مسئله هفتم. بیان آقای مصباح اصالت وجود بکنه مسئله چندم؟ تو سیرشان. ببین من این عبارتاشو باید یه مقداری برام، این عبارت ها توی تعلیقی یکم پراکندگی داره، اما تو توی آموز فلسفه که ایشون برای تدریس اینو تنظیم کرده خودشون منظم تره. حتی اینجا هم اصلا اینجا را خوندن عبارت ها، ولی با یه دقتی ها من خیالم راحت بشه این حیث کار کلاسیمون این بشه که روش مثلا شما تأملی کرده باشید یه مقدار روش بررسی کنید. همین بررسی که تو عبارات استاد بزرگوار هست آیت الله جوادی داشتید، ما این بررسی رو توی عبارات در واقع استادمون آیه مصباح داشته باشیم، تو یه دقتی بکنید. تو آموزش فلسفه عرض کردم خیلی روانتر که میگه جزء مقدم خیلی مرتب و روان، حالا اون مفهوم مصدری و اسم مصدری و مفهوم انتزاعی رو اونا هم داره تو اون توضیحات، اونم خاصی توضیح میدیم اشکال نداره، اون خیلی حالا خیلی اینجا تأثیر رو بحث ما نداره، اون تقریبا مفروغ عنه، یعنی مفهومی که ما از وجود در مقابل ماهیت قرار میدیم که قابلیت بحث در واقع اصالت رو داشته باشه اون رو عرض میکنم اشاره لازم شد، اما فعلا اینا را یه مقداری تو سیستم برامون درست کنیم ببینیم وضعیت چی میشه. اگر بعد که ما تونستیم اشاره این عبارت ها رو درست کنیم، اون عبارت های جوادی رو اگر تونستی توی اون شاهده ها را یه بررسی دقیق تری داشته باشیم، میرسیم به عبارت آقای طباطبایی که جمع کنیم بریم تو تشکیک و فلان محور بعدی از حکمت متعالیه. آقا ما الان 21 ما شما یه هفتم اینجا داریم تو تاریخی 14 هم. هفتم هم درس بوده اینجا؟
ولی هفتم قبل از چیزی
که آها، پس این خودکارتون رو من بدید که ما بعدا برای این 14 هم بگیم یه جبرانی براتون بذارن که عقب نمونید بس. اگر این هفتم که ها خب مونده ای 21 رو که الان خدمتتون هستیم. این 14 رو هم اجازه بدید بعدن یکی از رفقا که حالا کارهای جلسه رو پیگیری میکنه یه فوق‌العاده اون دفعه بعد از ظهری گذاشتن یه شنبه، ببینید اگر هست که ما این فوق‌العاده رو بذاریم که این بحث هم سریع‌تر بتونیم جمع کنیم. آقا خدمت شما هستیم، انشاءالله موفق باشیم. به نظرم دیگه نرسیم یاد عبارت ها تا دیده نشه بقیه بحث میمون. پس شما شنبه رو اگه تونستید به این دوستان بگید به دفتر ما یه اطلاعی بدن که با همون بعد از ظهر بوده قبل از چیز میذارم. خوبه ها، و گفتن یه آزاد یه روز آزادی دارم برای فوق العاده. خب پس حالا دیگه پس من مشکل ندارم، من شنبه بعد از آنش هم مشکل ندارم، قبل از میخوام این بحثتون نمونه، یعنی ناقص نمونه، برسیم چون یکم حجم بحث زیاده جمعش کنیم، حداقل دو تا مبنا رو، یکی اثرات وجود، یکی تشکیک. تشکیک هم نیاز داره، همینطور مقدار کار اصلی میخواد، این دو تا رکن اصلی فلسفه صدرا و حکمت متعالی. حالا بقیهش یه ممکنه نرسیم این ترم، هر چه بشه نشه نمیدونم. اینو حالا شما اگه هماهنگ کنید به ما، به دفتر ما بگن برای شنبه، شنبه ساعت مثلا 2:30 هم باشه، 2:30 تا 4 هم باشه اگر ممکن باشه برای دوستان، چون روز فوق العاده ها رو گذاشتن، ما بگیم فقط زودتر اطلاع بدن، زودتر اطلاع بدن که این جلسه دهه آخر سفر که ما نبودیم ان شاء الله جبران میشون در خدمتتون باشه. التماس دعا داریم. بعد از این جنبندی آقای مطهری رو، حالا بعد ان شاء الله جنبندی آقای اساتید و جوانیات، اگه به ما بدید ما خود برامون موضوعیت کار